الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که بود راجع به روایت عفو العقود، یک روایتی رو از این کتاب معروف به تفسیر تفسیر قمی خوندیم. از کردیم این روایت مال تفسیر نیست، این جز به روایاتی است که مؤلف کتاب، نه به قول مرحوم آقازاد جامع که اول فضل باشه، مؤلف کتاب که احتمالاً علی ابن حاتم باشه، احتمالاً. و سر این که ایشان علی ابن حاتمه، این که آقایان فرمودن، سرش هم اینه که در این کتاب از مشایخی نقل کرده که بعضی هاش منفردات علی ابن حاتمه، کسی غیر از علی ابن حاتم از اونا نقل نکرد، لذا احتمال قوی داره که این شخص علی ابن حاتم قزوینی باشه. و کتابی هم به نام مصابیح النور داشته که فعلا از اون کتاب عنوانش، بعد عنوانش نجاشی آورده، احتمالا یه نوع تفسیر باشه. مصابیح بعد از علی ابن حاتم یکی از بزرگان که خیلی هم در حوزه های ما متعارف نیست، به نام وزیر مغربی یا ابن الوزیر مغربی، ایشون هم یه تفسیر داره به نام المصابیح که شبیه همینه است. بهتون تفسیرش با این فرق میکنه، یه نکات خاصی هم تفسیر ایشان داره. و شاید در همین بحث ها عرض کردیم به مناسبه، از عجایب اینه که تا اونجایی که من میدونم نسخ این تفسیر اصلا در این ایران ما وجود نداره، در کتابخانه های شیعه اسمش هم نشنیده بودیم. در شمال آفریقا هست نسخی از این، خب بعضی از دوستان زحمت کشیدن جمع کردن، ان شاء الله آماده چاپ به چاپ میشه. اینم از جمله مصادر ماست که متاسفانه خود ما حتی نسخ مخطوطش هم نداریم. ایشان از بزرگان علمای ماست، وزیر هم بوده، یعنی پدرش وزیر بوده در کشور مصر در پیش خلفای فاطمی، لذا گاهی به ایشان ابن الوزیر هم میگیم، ابن الوزیر به این جهت. علای کیف ماکان، احتمالش هست که مصابیح النور این باشه. گرای کلی این تفسیر هم تقریبا جنبه های تأویلی قرآن هم هست، نه اینکه همش اینطوره، مخصوصا در این چاپ جدی که شده در دو جلدی، در جلد دو زیاد داره. و عرض کردیم ما در این زمان و قبل از این زمان مجموعه کتبی داریم که ما نزل من القرآن فی اهل البیت و ما نزل من القرآن فی اعدا اهل البیت، در هر دو رو داریم ما، یعنی اینکه آیاتی که تأویل شدن به خصوص اهل بیت. و عرض کردیم یکی از مهمترین کتاب ها که اتام ابتداعا ما احتمال میدم این تفسیر مال اون باشه، لکن شواهد معیدش نبود، یکی از مهمترین کتاب هایی که تأویل ما نزل من القرآن فی اهل البیت مال ابن ماهیاره، تقریبا معاصر کلینیس ابن ماهیار، مرحوم نجاشی و دیگران نوشتن 1000 ورقه بوده، یعنی 2000 صفحه، چون در زمان ما میخواد چپ بشه چی در حدود مثلا 20 جلد میشه که روایه از سنی ها هم چقدر نقل کرده در آیات و آیات مبارکی که در شأن اهل بیت خیلی معنی میشه، روایت زیاد بوده و این حذف شده به اصطلاح. این تفسیر ابن ماهیار از تفاسیر تأویلی بسیار مهم ماست که متاسفانه به اختیار ما نرسیده، یه مقدارش در این کتاب تأویل آیات ظاهره آمده، در برهان هم ازش تعمل کنه. اخیراً یعنی چند سال پیش، 20 سال 30 سال پیش شنیده بودم یه جمع آوری دارن میکنن، یعنی تألیف، یعنی گردآوری به اصطلاح، نه اینکه نسخه ازش پیدا شده باشه، بازسازی اصطلاح، یه بازسازی داده میشه. علای حالن نوشتن لم یصنف مثله، واقعا میشه اگر راست باشه 1000 ورقه در آیاتی که در شأن ما الان نداریم، الان کل روایت واقعا جمع بکنیم الان نمیشه، اینقدر ایشون در اون زمان چطور جمع کرده چیز غریبی است انصافا برای ماها هم ترجمه واقعا، نه که میگم مظلومیت اهل بیت که اینجور کتابا بود از بین بره. علای حالن احتمالا من یه مدتی میدونم که این مال همین ابن ماهیه، اما نه، ابن ماهیه رو اصولا مشایخش فرمودن جور دیگه است، یه وارد بحث ابن ماهیه نشه. علی حال ما زیاد یعنی عده از کتب داریم، ما نزل من القرآن فی اهل البیت، ما نزل من القرآن فی اعداء اهل البیت. این کتاب تقریبا جمع بین هر دوز، هم ما نزل فی اهل البیت و هم ما نزل فی اعداء اهل البیت، از این جهت یک نوع تفسیر تأویلی حساب میشه. و عرض کردیم که مثل مرحوم آقای طباطبایی که خیلی از این تفسیر نقل میکنم بران تفسیر قمی، وقتی به روایت تأویلی میرسن مثل این روایت دیگه نقل نمیکنن. و عرض کردیم این کار خوبی نیست، نقل نکردن مشکل رو حل نمیکنه. و بالاخره ایشون تو مخابره بحث روایی بشن باید تحلیل تاریخی داده بشه، تحلیل روایی داده بشه، نکات فنیش گفته بشه، آیا واقعا تأویل هست، همطور که آقای محترم فرمودن که این شاید اصلا تأویل هم نباشه، من تعبیرم اینه که این روایات تأویلی است. به هر حال باید تحلیل بشه. خب این روایت عرض کردیم به حسب ظاهر مؤلف کتاب عین کان که قطعا علی بن ابراهیم نیست، جامع هم نیست، نه این کسی که ایشون اسمش میبره شاگرد علی بن ابراهیم، کتاب علی بن ابراهیم رو برای مؤلف کتاب نقل کرد. و اما دیدم بعضی ها نوشتن هیچ یک از روایات این کتاب در کتاب شاگرد این کتاب کلینی نیامده، نه بعضی از روایاتش تو کافی موجوده، اشتباه کرد. به هر حال و کتاب‌های دیگری، این کتابی که الان دست من هست کتاب سعد و سعود مال سیدم طاووس، بعضی از روایاتی رو که نقل کرده مرحوم سیدم طاووس اصلا در همین صفحه کنم با مثال، چون من نوشتم در نسخه خودم سابقا استخراج کردم، مثلا در این صفحه 122 میگه فیما نذکر روح من الجزء الثالث من تفصیل باقر، این مراد تفسیر واقع همین عدل جاروده، همین روایتی که ایشون گفته تو همین تفسیر قمی هست الان، همین روایتی که ایشون گفته سعد و سعود من عرض کردم. و یک مقدارش هم مشابهش هست این صفحه 120 که نمیخوام بخونم. و ایشون اسم برده صفحه 117 نوشتم رواه علی بن ابراهیم، آدرس دادم این حالا حدس کنم. میخوام بگم که این تصور که خیال بکنیم اون چی که آمده در این کتاب آمده در قرن نهم نیست، از تفسیر علی بن ابراهیم، از تفسیر ابن عقوده در کتابهای قبل از قرن نهم مثل کتاب مرحوم سیدم طاووس در قرن هفتم نقل شده، اما اینا نشون نمیده که از این کتاب موجود باشه. دقت کنه این ظرافت کار، کتاب موجود مشکلش کجاست؟ کتاب موجود مشکلش اینه که از کسانی نقل میکنه که علی ابن ابراهیم از اون نقل نمیکنه، یا اصولا تصور نمیشه علی ابن ابراهیم اونا رو دیده باشه. مثلا در این کتاب موجود از ابن عقده نقل میکنه، علی ابن ابراهیم بنابر قولی متوفا حدود 307 بالا همه حدودا وفاتش، ابن عقده 333 یعنی 20 خورده ای سال بعد از علی ابن، عادتا علی ابن ابراهیم از اون نقل نمی کنه، مضافن که ابن عقده کوفه بوده، اصلا قوم نبوده که علی ابن ابراهیم داشتن. از یک شخص دیگری در این کتاب روایت هست، ابو علی بغدادی، معروف است به ابو علی بغدادی محمد ابن حمام، اینم خیلی بزرگواره، یکی از بزرگان حدیث ماست، محمد ابن حمام فوق العاده شخص جلیل القدری است. و یکی از منابع مهم حدیثی ما و رجال ما و فهرست ما همین محمد ابن حمامه، معروف است به محمد ابن حمام بغدادی، لکن بیشتر معروف است به ابو علی بغدادی. ابو علی بغدادی و محمد ابن حمام یکی هم در همین تفسیر موجود از محمد ابن حمام هست. محمد ابن حمام حدود 30 سال بعد از علی ابن ابراهیم وفاتشه، متوفای 336 بعد از ابن عقده وفاتشه، لذا جزمی است که این که، یا مثلا همینجا حسین ابن محمد اشعری، این اصلا علی ابن ابراهیمش رو نقل نمی‌کنه، محمد ابن یحیی، علی ابن نقل، احمد ابن ادریس، اینا همه مشایخ کلینی هستند، اینا کلینی هم از ابن عقده نقل میکنه در جلد هشتم در روزه از ابن عقده نقل میکنه، شاید در جلد قبلی هم بعضی مراد ابن عقده باشه. حالا کلام انفی، حالا ای حالن اینها مشایخ کلینی هستند نه مشایخ بعث علی ابن ابراهیم. پس اگر کسی از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرد این جور روایات که قطعا مال علی ابن ابراهیم نیست، میگیم از این نسخه موجود، این راهش اینطوریه. اما اگر سید طاووس گفت در تفسیر علی بن ابراهیم ابی، این احتمالا نسخه خود تفسیر پیشش بوده، روشن شد؟ احتمال داره که چون در کتاب مجموع البیان هم داره برای و علی بن ابراهیم و انا علی بن ابراهیم فی تفسیری، احتمال داره در قرن ششم هفتم اصل کتاب علی بن ابراهیم موجود بوده. سر اشتباه هم این شد در قرن نهم این کتاب آمد، تو زیاد علی بن ابراهیم بود، خیال کرد این همون کتابی که سید طاووس میگه علی بن ابراهیم، روشن شد؟ ذهن رفت به اون کتاب. پس کتاب علی بن ابراهیم، تفسیر واقعی علی بن ابراهیم تا قرن هفتم شواهد کاملا واضح موجود بوده، کاملا واضح. این کتابم از قرن نهم، این کتاب موجود، این کتاب موجود که الان یکی خوندیم رجع الی تفسیر علی بن ابراهیم، خب این نمیشه مال علی بن ابراهیم باشه که. این کتاب موجود با این عنوان، این هم از قرن نهم، حتی مرحوم حسن بن سلیمان با سند به علی بن ابراهیم نقل میکنه که اینم غلطه دیگه، خودت روشن شد؟ و بعدها هم مرحوم شیخ هور در وسائل همین کتاب موجود رو نقل میکنه، سند عامش هم اجازه، البته این کار قبل از صاحب وسائل شده، صاحب وسائل هم همین کار کرده، تلفیق کرده، اون اجازه عامی که داشته با این کتاب موجود، نه اون نسخه اصل علی بن ابراهیم. دقت میکنید؟ این نکات فنی رو دقت کنید. پس بنابراین اگر کسی بخواد متعرض این نکات بشه، کاملا کتاب رو باید تشخیص بدیم، مال یک قسمت تقریبا شاید 4-5 درصد کتاب تفسیر ابوالجاروده، و این تفسیر ابوالجارود نسخه ای که در اون قرون داشته در قرن پنجم، این که قبل از قرن پنجم، این قرن چهارمه، نسخه ای که داشته نسخه ابن عقده بوده، همین نسخه رو هم نجاشی نقل میکنه، یعنی از عجایب اینه، این طریقی که در این کتاب سه بار در این کتاب طریق تکرار شده، مثلا روایت ابوالجارود شاید 150 تا 206 شاید این عددش نمیتونم بگم، در سه مورد سند رو آورده، در سه مورد، در سه مورد سند رو تکرار کرده، این سند به عینه همون سندی است که در کتاب بخاری نجاشی آمده، به عینه همونه. و چند دفعه من عرض کردم، من سابقا هم نامه نوشتم به این بدرالدین حوسی، پدر این عبدالملک که از علمای مشهور من بود، که از آثار ابن عقده شاید 30 خورده سال قبل، خیلی وقت چیزی پیشتون هست، نوشت نه ما هیچی از آثار ابن عقده نداریم، ظاهرا خود زیدی ها با این که ابوالجارود زیدی است، خود زیدی ها هم این نسخه تفسیر رو ندارن ظاهرا، خوب دقت کردن، این هم از برکات این کتابه، انصافا این کتاب لطائف خوبی داره، خوب داره، هر چیزی حدش داده بشه، خب یکی امتیاز مهم این کتابه. الان اگر روایات ابوالجارود از این کتاب جمع آوری بشه، این خودش یک قطعه از تفسیر است، وقتی ظاهرا در اون وقت اینجور میگفتن تفسیر ابوالجارود، تفسیر باقری، با عنوان تفسیر از امام باقر، از ابوالجارود نقل شده و زیدی ها نقل کرده. اگر این نکاتی رو که من الان در ذهنم هست، چون تازگی مراجعه نکردم با آثار زیدی ها و چون دارن زیاد کار میکنم باز به کار افتادم، ببینم آیا واقعا نسخه از تفسیر ابوالجارود دارن یا ندارن. فعلا نسخه تفسیر ابوالجارود فقط توسط ماست، امامیه داره، اونم از برکت این کتاب مسمون فردن، جای دیگه هم نداریم، از برکت این کتابی که به نام تفسیر علی بن ابراهیم معروفه، و این دقت این مؤلف هم میرسونه، انصافا خلط نکرده، خیلی مهمه این جهتش، مثلا اینجا روایت ابوالجارود تموم شد، اینجا روایت علی بن ابراهیمه، اینا رو هم با هم دیگه خلط نکرده، تفاسیر دیگه هم هست انصافا خلط نکرده. علی حالن مرحوم سید طاووس در قرن هفتم هم کتابخانه معتبری داشته، و انصافا هم من امروز نگاه میکردم این در این مقدمه که در کتابخانه ابن طاووس این معاصر نوشته، این یهودیه به اصطلاح ایشون، ولی به هر حال ایشون نوشته میگه در مقارنه با بعضی از کتابها، کتابخانه های غربی رو ایشون مثال میزنه که در غرب بودن، میگه اونا کتابهای مثلا یک کتابخانه مهمی که اون زمان 120 تا کتاب داشته، کتابخانه سنت پاولس 1500 نسخه داشته، البته ما داریم افراد دیگری که پیش بیش از این داشتن، مثلا قبل از سنت پاولس مرحوم سید مرزا 80000 نسخه داشته، به نظرم دارالعلم چیه مال دارالحکمه مال مصر، مال فاطمیای مصر. اون نوشتن در کتابخانه 400 هزار نسخه بوده، خیلی نفیسه، فوق‌العاده بوده. خود کتابخانه ابن العلقمی که ایشون بغداد بوده و شیعه بوده معاصر ابن طاووس 10000 کتاب. حالا آیا حاله بدون شک کتابخانه سید ابن طاووس جزء کتابخانه‌های بسیار معتبر بوده و عرض کردیم مرحوم سید ابن طاووس کتاب‌های زیادی داشته که حتی تاریخ استنساخش قبل از شیخ طوسیه 370-305 تون تاریخ ها استنساخ هم خیلی جامعه و اصلا در اختیار شیخ نبوده. مثلا شیخ طوسی نام اون کتاب ها رو نبرده و کتاب هایی رو که مرحوم شیخ طوسی ازش نام، مثل بحث در بحث صوم از کتاب ابن فضال پسر مرحوم ابن طاووس میگه و فی کتاب سیام لابن فضال، این کتاب ها در اختیار مرحوم سید طاووس بوده. انصافا کتابخانه بزرگی داشته و البته خیلی شاید فنی نبوده، حالا شاید خیلی اولا اجازاتش به اینها نیورده. یک کتابی هم خودش نوشته به عنوان فهرست، الابانه اما فی کتب الخزانه خزانه، که ابانه یعنی بیان، لیست کتابهایی که در خزانه کتابش موجود بوده، در خزانه کتابش 1500 کتاب رو لیست برداری کرده. بعد ظاهرا این سعد و سعود رو نوشته، حالا اسم کتابم دقیقا چیه فعلا وارد بحثش نمیشه. این سعد و سعود کتاب بسیار نافعیه، فوق العاده برای آنی که میخوان کارهای فهرستی بکنن آشنا بشن، فوق العاده این کتاب نافعه. تقریبا باید گفت متمم ابانه حساب میشه تقریبا. البته ایشون در کتاب‌های دیگرش مثل اقبال میگه انقل حالا یا نقل تا حالا من نسخه تاریخ ها کذا. در این کتاب این تاریخ رو من کمتر دیدم نوشته، اما در این کتاب نکات به اصطلاح شواهد وجودی کتاب رو بیان کرده، این خیلی مهمه. یعنی مثلا نوشته که این کتاب نسخه ای که من دارم فرض کنیم به قطع جیبیس یا قطع کبیره یا قطع رقعیه یا قطع فلان پالتویه، مثلا اینقدر چند کراسه. کراس اصطلاحاً الان هم در زبان عربی فعلی تو ذهنم الان اینطور 16 صفحه هست، یعنی 8 ورقه، یعنی یه ورقه ای که گرفته میشه دولا میشه، بعد لا میشه، بعد لا میشه، سه مرتبه لا میخوره، میشه 8 ورقه. زینگ عربا فعلا ملزمه هم بگن، ایرانی هم فرم میگه نیست اصطلاح چاپخونه. زینگ هم میگه 8 ورقه 16 صفحه، اینجوری ورقه ها اینجور. این کراس و الان به این میگن، اما کراس در احتمالا در زمانهای قدیم مقدارش عوض شده و به هر حال ظاهرن در قرنهای ششم و پنجم و ششم جزء مصطلحات وراقین بوده. عرض کردم چند بار وراق در اون زمان اصطلاحاً مساوی با انتشاراتی که زمان ماست. الان در دنیای عرب وراق رو به کسی که صحافی میکنه کتاب رو، کسی که کتاب رو صحافی میکنه وراق، اما در اصطلاح قدیم وراق این انتشاراتی ها بوده، مثل ندیم خودش البته شیخ الوراقی بوده، رئیس این سندیکا بوده حال روزه. اینا چون کارشون انتشارات بوده، چون وراق ها کارشون این بود که کتاب ها را به این صورت نشر میکردن به حسب امکانات مالی که داشت، 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا مستنسخ اجاره میکردن، یکی میشست فرض کن کتاب میخون 100 تا همزمان مینوشتن، 100 نسخه تهیه میشد. اینا رو اصطلاح هم برای همی انتشار ابن ندیم، البته میگن سعیش ندیمه، ابن ندیم درست، ندیم شیخ الوراقین در بغداده، خیلی زحمت کرده صاحب کتاب، اون کتاب قشنگیه. بیشتر سعی کرده لیست کتاب هایی رو که ایشون مثلا انتشار داده یا اطلاع داشته در بازار بوده ارائه بده. البته کتاب ایشون مطالب یک دارت المعارف خوبی است در این جهت، یعنی انصافا مطالب بسیار متفرق و لطیفی داره. مرحوم سید ابن طاووس در این کتاب سعد و سعود، آقایونی که میخوان رو کتاب‌های تاریخی کار بکنن مثلا بحث فهرستی، این خیلی این کتاب نافعه، این تقریبا اوصاف نسخه رو میده، تقریبا اینجوریه از هر کتابی که در اختیارش بوده بعد از توصیف اون نسخه، نسخه شناسی یه حدیثی هم نقل میکنه. در اینجا درس من به خاطر نکته لطیفی بود این در این کتابخانه ابن طاووس اینا رو سعی کرده جمع بکنه. انصافا هم خیلی زحمت کشیده در کتابخانه ابن طاووس، اینها جمع شده و سعی کرده توصیفش و خصوصیاتش رو از مجموعه آثار مرحوم ابن طاووس استخراج بکنه و خیلی نافعه. انصافا آشنایی با این کتاب برای کتابشناسی خیلی خوبه. البته باید در نظر گرفت به هر حال ایشون در حوزه های ما نبوده، سعی زیاد کرده، مطالعه زیاد کرده، باید از مستشرقین هم مشورت کرده، اما تتبع یک مطلبه و اون که ما ارتکاز فقهی داریم و ارتکاز علمی ما مطلب دیگریست. ای کاش این کتاب یک بازنگری کلی درش بشه روی مبانی که ما داریم. بعد مرحوم سید ابن طاووس در همین کتاب گاهی اوقات در جای دیگه هم داره اسم کتاب رو نشناخته. در اینجا در صفحه 121 از این چاپ شنیدم، چاپ دیگه هم داره سعد و سعود، چاپ های دیگه هم داره تحقیقی، اونو من ندارم. الان این چاپ نجفه که تحقیقی نیست، هم جو عادی چاپ کردم. نوشته فصلون فی ما نذکره من کتاب تفسیر للقرآن. اسم کتاب رو نتونسته تشخیص بده ایشان. عتیقن، مجلدن، یک جلده، چند جلده، و علیه مکتوبون. خیلی سعی میکنه اون نسخه رو توضیح بده، ولیکن عرض کردم متاسفانه اون راهی که این راه نسخه شناسی، خوب دقت بکنید، این که نسخه اینطور میگم یالا از بحث عقود خارج شده، بیا که خارج شدیم با اصطلاح اون زمان آشنا بشیم. این راه فهرست نگاری بر اساس کار وراق ها بوده. غیر از فهرست، امروز کتاب شناسی رو بیبلوگرافی میگن، غیر از بیبلوگرافی است که بر اساس طرق و اجازات. فهرست نجاشی اینجوریه، غیر از بر اساس نسخه شناسی که مثلا چند چاپ شده فلان. این کاره است که الان غربی ها میکنن. کارهای دیگری که غربی ها در کتاب شناسی کردن، کتاب شناسی تحقیقی است، مقارنه است، مقایسه است بین مثلا فرض کنیم فلانی که این کتاب رو درباره فرض کنیم مثلا ابوذر نوشته، بر چند تا مصدر اعتماد کرده، نقلش از مصادر درسته، حدود اطلاعاتش این موافق هست. یعنی که انواع کتاب شناسی ما داریم، دقت کردیم؟ چون چند دفعه من عرض کردم کتاب شناسی که مرحوم نجاشی داره حتی غربی های فعلی ندارن. یک بعضی اشکال کردن که یعنی چی غربی ها خیلی زحمت. راست، خب خیلی زحمت، این که بنده این مقدار شعور دارم. چون غربی ها معتقد به دین نیستن، کاری به حجیت ندارن. مرحوم نجاشی کتاب شناسی که از راه حجیت، یعنی هدف کتابشناسی نجاشی و فهرستی که نجاشی نوشته برای این که بر کدام از یکی از کتاب‌ها میتونیم اعتماد بکنیم نکنیم، نسخه قابل اعتماده، نسخه اختلاف داره، نسخه دقت کنیم. نه، اهل سنت هم نداره. چون نکته شعرز کردیم اهل سنت روایات رو زیاد نقل کردن، شفاهی و حتی گفتن زیاد بوده، برفرض اگر یکی یه جور نقل کرده مشخصه. ما چون کم بودیم مجبور بودیم با کتاب شناسی حلش بکنیم، با نسخه شناسی حل، دقت کردیم؟ این به خاطر وضعیت ما بود. مثلا اهل سنت گاهی من نقل کردم، ما داریم در اهل سنت مجالس املاء حدیث در بغداد تا 70,000 نفر حاضر شده بودن، 30,000 هم داریم، تا 70,000 هم داریم، و 70,000ش هم فکر کنم از یه آمارای کشکی مشکی زمان ماست نوشتن بعد از انقضاء مجلس حذرن المکان های حتی و زا اختر را، و بعدش هم را حذر این تخمین، یعنی آمدن طول و عرض اینجا رو حساب کردن، فرض کنم گفتن مثلا این شده مثلا 10,000 متر مربع، هر نفر متری هم مثلا دو نفر میشه 20,000، اینطوری حساب کرد. یعنی با حساب، یعنی بعد از اینکه مجلس منقضی شده گرفتن طول و عرض چه مقدار نشستن، اینا رو حساب کردن 70. خب این اصلا در شیعه چی چیزی سابقه نداره. ما شاید 7 نفر فوقش داشته باشیم، 10 نفر، 70,000 نفر در املاء یک، خواهی نخواهی دیگه به نسخه شناسی کار ندارن دیگه، با این عدد حائل به نسخه شناسی کار ندارن. احمد بن حنبل نوشتن 2,000 استاد دیده. حالا برفرض یه حدیثی از یک استاد شنیده نقل کرده، فرض کنیم مثلا از جابر بن عبدالله، این ممکنه از 20 تا استادم اون حدیثش میده، 30 تا استادم اون حدیثش میده با طریقای دیگه. وقتی اینا رو مقارنه میکرده، اون که قشنگتر انتخاب، نیازی به مسئله فهرستی نداشتن. روشنشون. ما در حقیقت نجاشی و مرحوم شیخ، فهرست پیش ما مکمل رجاله، نظر به حال مؤلف به لحاظ حجیته، مثل رجال نظر به حال راویه، اصلا رجال تراجم نیست، رجال نظر به شخص به لحاظ راوی بودن و وثاقت و عدم وثاقت، از این زاویه است. روشن شد؟ این رو من چند بار تکرار میکنم، این کاری که الان مرحوم سید طاووس در اینجا کرده، این کار وراقین بوده، چون این کتاب رو در کتابخانه خودش داشته، یا قول خودشون خزانه کتابش داشته، ایشون این نسخه ایره که در اختیار بوده توصیف میکنه، اما شناسایی نمیکنه. البته این معاصر ما هم الحمدلله آدم باز خیلی چیزی نیست، پرت و پلا صحبت نمیکنه، ایشون هم همینجوری آورده، نگفته که این چیه، مثلا این نسخه چیه. اسمش اینطوره: کتاب و تفسیر القرآن و مکتوبون و علیه مکتوبون. من اینو میخوام چون این در این کتاب زیاده ها، من یکیشی میخورم که برای بقیه کتاب، چون یه نکته میخوام بگم تا حالا گفته نشده، الان اینجا رو امروز بگیم. و علیه مکتوبون کتاب و تفسیر القرآن و تأویلیه، اگر کتاب جزء علم باشه، جزء کتاب باشه، کتاب رو خودش اضافه نکرده باشه، و الا اگر نوشته تفسیر القرآن تأویله بکنه، برعف بکنه. اما اگه کتاب روی کتاب بوده، اسم کتاب، کتاب و تفسیر القرآن و تأویله به جر بکنه، کتاب و به اصطلاح و علیه مکتوبون، به اصطلاح آقایون دو جور میشه خون، یا به نحو اضافه کتاب و تفسیر القرآن، یا به نحو قطع از اضافه کتابون تفسیر القرآن و تأویله یا تأویله و تنزیله و ناسخه و منسوخه و احکامه. این تعبیر احکام شاید هم احکامهی باشه، شاید هم محکماتهی باشه، چون داره و مشابهه. این احکام محکم و متشابه، ظاهرم مرادش محکم و متشابه بوده، حالا سید طاووس نسخه شده نتونسته درست قرائت بفهمه. و زیادات بلا
احکام باشه،
احکام با مشابه نمیسازه، معلومه محکم و متشابه. و زیادات حروفی، این قائل شخص زیادات حروفی، ظاهرم قائل به و فضائله، احتمالا قائل به تحریف قرآن بوده، و فضائله و ثوابه، خیلی تعبیر غریبی است، و روایات و ثقات عن الصادقین من آل رسول الله، خیلی مثل بحر طویله، اسم کتاب هم خیلی طولانیه. ایشون میگه یک نسخه عتیقی در اختیار در کتاب به نظرم فرج الهموم همین نسخه رو توصیف میکنه، میگه به خط جمیلی هست، اینجا این توصیف نداره، به نظرم در یک جلگش این نسخه رو اینطور. پس معلوم میشه یک کتابی بوده، هم تفسیر بوده و هم تأویل بود و ناسخ و منسوخ و محکم. خیلی تعبیر غریبی است این تعبیر ایشان، لکن خود مرحوم سید طاووس نتوانسته این کتاب رو تشخیص بده. روشن شد؟ بله. من آل رسول الله روایات ثقات عن الصادقین من آل رسول الله. این تعبیر از ثقات عن الصادقین اول این تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست، همین که منشأ شده. مخواهیم شما بیاریم؟ این خیلی عجیبه ها. اول این، البته اول خود این تفسیر علی ابن ابراهیم چند صفحش همینه، اما ناسخ و منسوخ چند صفحه، این بعد راجع به ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه در خود این. و اما ماهو محرفون، چون این کتاب تحریف هم داره، و اما ماهو حرفون مکان و حرفه، این مثل زیاداتیهی. و بعد که به اصطلاح اینا رو من گفتم 10-12 صفحه، نه بیشتره، مثل که و اما رد و علی الاشاعره و اما رد و علی المعتزله و اما فلان.
جواب بدی که سوز داد که اون زیادت حروف بعد به جای سواب بو یا سواب بی جواب بو، یعنی مثل یعنی رد رد
دیگه قائل به زیادت حروف قرآن است تماماً.
عرض کنم که حالا اون چون ایشون مرحوم آقای سید ابن طاووس یک نسخه هم که خود ایشان نشناخته الان من این نسخه خودمون یه جوری این نسخه رو پیدا نکردم داره اینه با. خب حالا خوب دقت بکنید، نذکر من الوجهة الثانية. الان میرید در تحقیق نسخه خطی پشت رو می‌نویسن به فارسی یا ظاهر و باطن، مثلا بطن و ظهر. وجهة الثانية احتمالاً مراد پشت باشه. الان میدونید وقتی میخوان تحقیق نسخه خطی من مخفف کلمه رو ره میگذارن، ره یعنی رو، ته یعنی پشت. ظاهرم مرادش از وجه ثانیه پشت باشه ظاهرم. العلم عندالله من القائمه. کلمه قائمه ظاهرن اصطلاحات براقین، فکر میکنم سابقا یکی دو تا کتاب من دیدم در اصطلاحات براقین، الان تو ذهنمت کجاست، ظاهرن این از اصطلاحات براقین باشه. من الکراس رابع منهو، که تا سوره مائده 4 تا کراس بوده، الان دقیقا نمیدونم کراس در اصطلاحشون چند صفحه است. البته در خود مقدمه کتابم این معاصر یه مقدار بعضی اصطلاحات رو آورده ولیکن بله ولیکن درستم شرح نداده، یعنی توضیح نداده که این عبارت یعنی چی، آورده که ایشون در اینجا آمده. به هر حال دقت کنید، من دیگه بقیهش چون جای دیگه هم داره عبارت دیگه وارد اون بحث نمیشیم. به لفظی این عین عبارت کتابه. حفصون، این حفص هم الان ما نمیتونیم بشناسیم، چون وقتی تفسیر قرآنی که عتیقه نمیشناسیم، حفص هم به طریق اولا نمیشناسیم. انا عبدالسلام الاصفهانی، اینم خیلی اسم عجیبیست. البته عبدالسلام به طور مطلق در این طبقه اگر مراد طبقه اصحاب از جواد باشه همون ابوسلط حربیست، اما ایشون حربیه، عبدالسلام هم عبدالسلط اون باشه، حفص هم نمیشناسیم، فعلا اون رو هم نمیشناسیم. انا ابی جعفر علیه السلام، ابو جعفر مطلق هم امام باقره. در تفسیر اون کتاب تفسیر قومی ابی جعفر ثانی بود، چون ابن ابی عمر بود. پس این کلن با اون فرق میکنه، هم نه اسم کتاب روشنه الان برای ما. البته در این کتاب معاصر نوشته یک روایتی رو از این کتاب نقل کرده که در تفسیر قومی هم آمده. خب دیگه چون کار ایشان نیست، اول اون روایت مال قومی نیست، ما توضیحش دادیم، اون مال مؤلف کتابه. این معاصر خیال کرده این تفسیر قومی واقعا کلش مال قومیه. ثانیاً اونجا مؤلف کتاب از حسین ابن محمد ان معلا ان ابن ابی عمر ان ابی جعفر ثانی نقل کرده، اینا رو توجه نکرده. اینجا حفص، حالا مؤلف کتاب هر کی باشه، ان عبدالسلام الاصفهانی ان ابی جعفر مطلقه که ظاهراً امام باقر باشه. اگر این دوتا رو پلو هم بگذارید معلوم میشه در متون سابق ما دوتا روایت بوده به احتمال قوی، یکی از امام باقر یکی از امام جواد، که اوفو بالعقود رو تفسیر کردن به 10 موطن که عقد ولایت برای امیرالمومنین شده. قال فی قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله اخذ لعلی علیه السلام به ما امر اصحابه و عقد له علیه الخلافه فی عشرت مواطن ثم انزل الله علیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی التي عقدت علیهم لعلی امیر المؤمنین.
پس در اینجا هم یک نسخه دیگری، اولا معلوم شد که دو تا روایته. خوب دقت فرمودید، اونجا تصریح به ابو جعفر ثانی داره، اینجا مطلقه. عادتا مراد امام باقره.
کتابی که اسمش رو شناسه نکردن این تفسیر موجود که نیست،
قطعا نیست. حالا بله، ابن ابی عمر که از اون باقی نرمه میکنه امکان نداره. و این دنباله داره. من این مطلب رو چون دیگه سانجاشه فردا، چون روز حدم قبوره، هشتم ربیع به هشتم شوال، انشاءالله درس تعطیل روز شنبه انشاءالله.
بعد این سعد و سعود به چه معنی
هست؟ عرض کردم یه اشاره، اگه گوش کنه اشاره کردم که راجع به اسم کتاب صحبت نمی کنه.
الان
چه جوریه؟ اینو واسه چی می‌ذارم؟ تا چول بیرم. یعنی زنده‌ام. سالی هستم. خب ما این تابوس مال ما هست. اونم تابوس مال ما هست. بعد تلفن‌های مرشد چاک رسول جعفر هم ترجمه کرده. رسول جعفر نفدی.